Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah allazi ce'alel hamde miftahan li zikri ve sebeben lil mazidi min fadlih ve delilen ala alaihi ve azametih. Summa salatu ve selam ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Qasim Muhammed. Sallallahu aleyhi ve ala ahli beytihi tayyibin tahirin al-ma'sumin al-hudatil mahdiyyin ve la'natu daimatu ala a'daihim ecmeyin ila yevmiddin. Ana amiril mu'minin salavatullahu salamuhu aleyh ve saddik bima salafa minel haq. نامه 69 از سلسله نامه هایی که امیرالمومنین سلام الله علیه به برخی از افراد نوشتند، این نامه رو بررسی می کردیم. این چند مدت شبها بحث قرآنی داشتیم، امشب هم بحث قرآنی خواهیم داشت و اون بحث این است که چرا ما بایستی اساساً با قرآن ارتباط داشته باشیم، ارتباط نزدیک، قرآن رو تعلم کنیم، قرآن رو بفهمیم و قرآن رو در زندگی روزمرمون اجرایی کنیم و کاربردی کنیم. به این چرا قرار شد ما پاسخ بگوییم که چرا. این مقدمه رو من عرض میکنم و تقاضا هم میکنم عنایت بفرمایید. انسان یک موجودی است که خوشبختی رو دوست داره. نمیشود یه بشری رو شما پیدا کنید خواهان خوشبختی نباشه. اگرچه در تفسیر خوشبختی انظار مختلفه، هر کسی یک جهان بینی داره، بر اساس اون جهان بینی خوشبختی رو تفسیر میکنه. یک کسی که فقط و فقط معتقد به دنیاست و ماورای دنیا به جای دیگه معتقد نیست، یه تفسیری از خوشبختی داره. مثلا خوشبختی رو در سلامتی میدونه، در مال میداند، در قدرت میداند، در بهره‌گیری از رفاه زندگی، تجملات زندگی، تمتعات زندگی، بی خوشبختی. این افراد مختلفه. گاهی بنده خودم مثلا از برخی از افراد شنیدم که من اگر یک خانه‌ای داشته باشم هیچ غمی ندارم. یعنی تمام خوشبختی رو در این می‌بینه که یک مسکنی داشته باشه، تو اون مسکن مأوا بگیره. بعضی ها نه، خیلی بلند هست خواسته هاشون و خواسته های مادیشون. یه عده‌ای هم هستن میگن آقا نباید غم خورد. چرا غم میخوری؟ انسان نباید غم بخوره، انسان باید امروز رو بگذرونه با لذت. الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. یه عده دنبال تمتعات هستن. شاید خیلی افراد امروز دنیا، این فمینیستا همینطور هستن، اصالت و لذتی هستن. میگن که باید لذت از دنیا برد. دنیا از این چیزها خیلی چشمش دیده، کم نبوده این مسائل در دنیا. چقدر چه شب نشینی هایی، چه لذت هایی، همه اینها تمام شد و گذشت و مندگار نیست اینها. من یه چیزی الان به ذهنم خطور کرد، حیفم میاد این رو عرض نکنم. این برای تنبه خیلی خوب هست. یک شاعری است از شعرای دستگاه حکومت بنی امیه، شاعری به نام جمیل، حالا یا اسمش جمیله یا تخلصش جمیل هست. بنی امیه چون اینها دین که نداشتن، برنامه شون این بود که سر شب تا صبح اینها نوازندگان می نواختن، خوانندگان می خوندن، بزم شراب هم آماده بود، شراب می خوردن و انواع غذاها و لذتها هم براشون بود. طبیعتاً این کسانی که میخواستن بخوانن و باید شعر داشته باشن، شعر هم شعرهایی باشه که متناسب با اون مجالس باشه. این شخص جمیل از شعرای عصر مروانیه که تو دستگاه بنی مروان بوده و تو اون شب نشینی ها و عرض میشود که خوشگذرانی ها حضور داشته و شعر میگفته برای این. اواخر عمر به ایشون یک کسی گفت که میشه از این شب نشینی ها یک چیزی برای ما بگی، یه محصولی که از این شب نشینی هایی که شما حضور داری و دیدی، شب نشینی های شاهانه که الانم ادای این کارها رو میدونید تو غرب و شاید تو کشور ما هم به صورت محرمانه یه عده در میاره، تو غربم فراوونه این مجالس رقص و مجالس به اصطلاح لهو و لعب و اینها، و میگن باید انسان سرگرم باشه تا مرگش برسه، یه عده اینطوری است. به ایشون گفتن که شما از اون شب نشینی ها چی میتونی بگی؟ گفت من در یک بیت شعر میگم شب نشینی ها رو، یک بیت شعر که بمانه. گفتن بگو. گفت و احسن و شیئن و احسن و شیئن کان اول لیلنا و آخره حزن اذا نتفرقو. این یه بیت شعر محصول اون شب نشینی هاست. گفت ما اول شب که می شد جمع می شدیم، این شاعر می آمد، اون خواننده می آمد، این شخص می آمد، اون ندیم می آمد، اون رفیق می آمد، همه دست می دادن، هم دیگر تو آغوش می گرفتن، خندان بودن، شاد بودن. آخر شب که جلسات تمام می شد، اول شادی بود، آخرش هم حزن بود وقتی می خواستیم جدا بشیم. به اصطلاح خودمون آخر شب که میشد میخواستیم جدا بشیم، میگفتن تموم شد، همه لوشه ها کج، همه اخلاق، اخلاق ناراحت، همه افسرده که شبمون تموم شد. و احسن و شیئن کان اول لیلنا و آخره حزن اذا نتفرقو. این دنیا این طوریه، این که یک کسی خیال بکند که حالا ما بیایم خوش باشیم که آخر که چی. خدا رحمت کنه، یکی از دوستان روحانی ما این تکه کلامش بود، میگفت که ثم مازا، آخرش چی. این یک جور تفسیر از سعادته. میگه سعادت یعنی لذت، هر چی میرسه بخور، هر چی میخوای عشق کن. قرآن مجید از این دست افراد تعبیر میکنه به مترف. مترف انهم کانوا قبل ذلک مترفین و کانوا یسرون علی الحنث العظیم. این تو سوره واقعه است، دو جا هم ظاهرا تو سوره مبارکه مؤمنونه اگر ملاحظه کنید. مترف، مترف یعنی کسی که دنبال خوشگذرانیه. خب اب نداره خوشگذرانی؟ نه، مطرف کسی است که دنبال خوشگذرانی، کاری به حلال و حرام و معصیت و اینا هم نداره. میگه هر چی باد و باد، من باید خوش باشم. همین اصالت و لذتی هایی که عرض کردم امروز تو دنیا هستن. انهم کانوا قبل ذلک مترفین. ادعا این که اینا مربوط به این حوزه دنیا است. دنیا هم انسان تا چشم میاد هم میذاره تمام شده. به قول خیام میگوید که لذات جهان، خیام میگوید لذات جهان چشیده باشی همه عمر، خوابی باشد که دیده باشی همه عمر. همه شده خاطره و تمام شده. اگر انسان با الفبای اسلام آشنا باشه، اسلام فرا دنیایی است. اسلام یک دینی است فرا دنیایی. دنیا رو دیده اما بالاتر از دنیا دیده. نمیگه دنیا نداشته باش. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. کی طیبات رزق رو حرام کرده؟ کی زینت های دنیا رو حرام کرده؟ کی گفته غذا نخورید؟ یا ایها الرسول، اینا آیات قرآنه، یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. اتفاقا غذاهای خوب و طیب و باید انبیا بخورن. انبیا غذاهای طیب بخورن، کار خوبم انجام بده. اسلام نیامده بگه دنیا نداشته باشید، اما اسلام فرا دنیایی است. اسلام میگه سعادت فقط در دنیا خلاصه نمیشه. چی؟ ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. نمیگه فقط دنیا، فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. این که انسان بیاد فقط دنیا رو ببینه این کوته فکری است، یا به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه نابینایی است. اگر امیرالمومنین تعبیر نابینایی نکرده بودن من عرض نمی کردم. ببینید در یکی از خطب نهج البلاغه امیرالمومنین می فرماید انما دنیا منتها بصر الاعمى، دنیا آخرین نقطه دید نابیناست. ولا یبصر مما ورائها شیئا، بالاتر از دنیا رو نمی بینه. خب تا اینجا چی شد؟ عرض این شد که اسلام برای بشر سعادت رو نه فقط در دنیا می داند، سعادت رو بالاتر از دنیا میگوید، هم دنیا و هم بعد از دنیا، هر دو رو می خواد اسلام، هم دنیا رو و هم بالاتر از دنیا رو. خب راجع به دنیا، بشر خدا تو این دنیا بهش عقل داده. امروز هم مستحضرید علوم تجربی بشر پیشرفت کرده، وسائل رفاهی رو برای بشر خودش با فکر خودش، اندیشه خودش، تجربه خودش فراهم کرده تا حدی که توانسته. حمل و نقل همینطور، مسکن همینطور، درمان همینطور، کسب و کار همینطور، همه اینها نسبتا فراهم شده. اما راجب به ماوراء دنیا بشر نمیتونه کاری بکنه. من تقاضا میکنم این قسمت خوب عنایت بفرمایید. این پاسخ به بعضی هست که میگن که چرا ما بریم سراغ قرآن، برای چی بریم سراغ قرآن؟ خب برای ماورای این دنیا، من اونجام آسایش میخوام. آسایش اونجا رو انسان نمیتونه زیر میکروسکوپ ببینه، نمیشه با تلسکوپ دید که الان کهکشانها رو با تلسکوپ میبینن، این نمیشه دید. ماورای این دنیا فقط راهش ارتباط با غیبه، با غیب. و غیبم لا یعلم الا الله، لا یعلم الغیب الا الله. ببینید دومین سوره قرآن مجید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب. من برای اینکه به سعادت دارین برسم چاره ای ندارم از غیب استمداد بکنم، از غیب کمک بگیرم. و این غیب برای من میسور نیست الا کسی که از طرف خدا مأمور این غیب رو برسونه. کی مأموره؟ سوره مبارکه جن. سوره مبارکه جن این اواخر قرآنه، جزء 29 ظاهرن، 29 قرآنه. اولش اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن، استمع نفر من الجن. تو این سوره مبارکه خدای متعال میفرماید عالم الغیب، عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. اون کسی که میتونه با غیب ارتباط برقرار بکنه پیامبره. با غیب ارتباط برقرار میکنه و میداند سعادت ما رو در اون نشأه کی رقم میزنه. علت این که سفارش شده ما به قرآن مراجعه کنیم این همه به خاطر اینه. ولی دنیا رو بله، امروز بشر ولو حالا موفقیت بل جمله نتونسته پیدا کنه، اما موفقیت فعل جمله که توانسته پیدا کنه. الان برای عافیت و سلامتی کمپانی های بزرگ دنیا دارن دالو تولید میکنن، دانشگاه های بزرگ دنیا دارن پزشک تربیت میکنن، تخصص و فوق تخصص. بیمارستان های مجهز به تجهیزات نوع دنیا هم دارن خدمات ارائه میدن. خوب اینا همش مالی دنیای بشه. اما ماورای دنیا چیه؟ تأمین سعادت. چون بشر یک آغازی داره، این ولادت تو دنیاست، اما با مرگ تمام نمیشه که. هو الذی خلق الموت والحیات، خلق الموت، موت خدا خلق کرده. یعنی چه موت خلق کرده؟ موت، مرگ از نظر ما نیستیست و ضد حیات، اما در حقیقت مرگ یک تولدیست توی جهان دیگری، توی عالم دیگری انسان متولد میشه. تو همین ماه مبارک رمضان پیغمبر خدا در جنگ بدر روز 17 ماه مبارک رمضان، که 17 ماه مبارک رمضان در حقیقت یوم من ایام الله، خیلی روز بزرگیه، یه تعداد افراد بدون سلاح اندک رو خدای متعال بدون سلاح بر اون کفار رزم دیده شجاع مسلح پیروزشون کرد. این رو محاسبات معمولی اصلا نمیشد. پیغمبر خدا بعد از آنی که جنگ بعد تمام شد و این جسدها رو از تو میدان برداشته بودن، ریخته بودن توی چاهی قلیب بدر، آمدن کنار اون چاه، این نکته که عرض میکنم عامه و خاصه نقل کرده، آمدن کنار اون چاه ایستادن و صدا زدن به اسم. ابو جهل رو صدا زدن، عتبه رو صدا زدن، شیبه رو صدا زدن، فرمودن یا ابو جهل، یا عتبه، یا شیبه، انی وجدتم ما وعد ربی حقا، هل وجدتم ما وعد ربکم حقا. خدا به من وعده پیروزی داده بود، من پیروز شدم. اون وعده‌ای که خدا به شما داده بود که در برابر حق اگر ایستادید زیان کردید، آیا بهش رسیدید؟ یکی از اصحاب رسول خدا کنار پیغمبر ایستاده بود، گفت یا رسول رو با کی حرف میزنید؟ اینا که جان ندارن که، اینا یک مش استخوان و گوشت بی جانی هستن که کشته شدن، با اینها صحبت میکنید؟ فرمود ما انتم به اسمع منهم، این گوش شما از اینها شنواتر نیست، اینا بهتر از شما میشنون. ولکنهم لا یقدرون علی الجواب، مجاز نیستن جواب بده. به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه، حجابیه و تا اون حجاب کنار نرود خطبه 20 نهج البلاغه، انسان نمیدونه چه خبره اونجا. بنابراین ما نمیتوانیم از قرآن جدا باشیم، چون سعادت ما گره خورده یک به این که معتقد به ماورای این دنیا معاد باشیم اولا، و ثانیا از معاد اطلاع داشته باشیم که نیازمندی های ما در اونجا چیه، ثانیا اون نیازمندی ها رو یک کسی برای ما بیان بکنه و ما بکار بگیریم ثالثا. و این جز با ایمان به غیب نمیشه، و این ایمان به غیب فقط قرآن بیان کرد. شما امروز این همه کتاب تو کتابخانه های دنیا وجود داره، خیلی کتاب، چقدر دانشمندانی کتاب نوشتن تو زمینه های مختلف. گاهی پیشگویی هایی هم میکنن، پیشگویی میکنن، اما پیشگویی ها مال همین دنیاست. سال 1400 چی میشه، 1420 چی میشه، چی پیشگویی. حالا یا به اصطلاح کهانت، از اون کهانت پیشگویی میکنن، یا یک ارزیابی هایی میکنن بر اساس اون ارزیابی ها، مثل هواشناسی پیشگویی میکنن. اما از بعد از این جهان هیچ کس نمیتونه پیشگویی بکنه. بعد از این جهان رو فقط خدا میتونه بیان بکنه، اونم از طریق غیب. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این غیب است که به تو وحی شده. این است که ما نیاز داریم به قرآن. حالا من استفاده کنم راجع به همین فرمایش حضرت، و صدق به ما سلف من الحق، از ذیل خطبه 198. دیشب ذیل خطبه 110 رو عرض کردیم، امشب ذیل خطبه 198. در ذیل خطبه 198 اونجا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید، چقدر زیباست این تعبیرات راجع به قرآن، میفرماید ذالک القرآن، این قرآنه، این قرآن نورن لا تطفأ مصابیحه، قرآن یک نوری است که چراغهای این نور هرگز خاموش نمیشه، خاموش شدنی نیست این چراغ. علم پیشرفت بکنه، دائره علم وسعت پیدا بکنه، بشر موفق بشه دسترسی به آسمان ها پیدا کنه، به کرات و کهکشان ها پیدا کنه، به عمق زمین بره، به عمق دریاها بره، قرآن دست نمیخوره. لا تطفأ مصابیح، مصباح و چراغ های روشن این کتاب هرگز خاموش نمیشه. انسان چراغ برای چی میخواد آقا؟ برای حرکت کنه. و سراجن، سراجن لا یخبو توقده، این یک سراجی است. سراج به چیزی میگن که خودش روشنایی داشته باشه. ما دو جور نور رو دو جور داریم، یک وقت یک چیزی نور ازش منعکس میشه، مثل آینه، آینه خودش نور نداره، اگر شما نور درش انداختی نور منعکس میکنه. به آینه نمیگن سراج، عرب به آینه نمیگه سراج، اما به چراغی که توی آینه میفته به اون میگه سراج. قرآن به خورشید میگه سراج، به ماه نمیگه سراج. ببینید تبارک الذی، خیلی عجیبه این آیه، سوره مبارکه فرقان، تبارک الذی جعل فی السماء بروجن، برج ها، و جعل فیها سراجن، خورشید، و قمرن منیرا. از خورشید تعبیر به سراج میکنه، چون خودش اتم ها منفجر میشه و نور میده و حرارت. اما از ماه تعبیر به سراج نمیکنه، چون ماه انعکاس نور خورشیده که ما شب در بدر ماه رو تماشا میکنیم. قرآن سراجه، یعنی نوری است که همینطور روشنه. لا یخبو توقده، هرگز وقودش اونی که میسوزه خاموش نمیشه اصلا. این دوتا عبارت. عبارت سوم، و بحرن لا یدرک و قعره. شما یه کتابی پیدا کنید اینطوری باشه متبعیت میکنید. یک اقیانوسی است که انسان به عمقش نمیرسه. قرآن یک اقیانوسی است. امیرالمؤمنین میفرماید، امیر کلام، کسی که علم اولین و آخرین در اختیارشه، این تعبیر رو راجع به قرآن داره. و بحرن لا یدرک و قعره، یک اقیانوسی است که به قعرش انسان و به عمقش نمیرسه. این سه تا تعبیر. و تعبیر چهارم، و منهاجن لا یول نهجه. به خاطر اینه، این جمله آخر، که ما ملزمیم با قرآن ارتباط داشته باشیم. قرآن یک راهی است که انسان اگر در این راه قرار گرفت هرگز گمراه نمیشه. راهی است منتهی به خدا. این است که حضرت سفارش میکنن به حارس اعور همدانی، صدق به ما سلف من الحق، قرآن رو تصدیق کن و اون چه که در قرآن هست. امیدواریم خداوند متعال ما رو قدردان قرآن قرار بده. ما توانسته باشیم تو این چند تا جلسه راجع به قرآن، چون ماه مبارک رمضان بهار قرآن، مطلب راجع به قرآن بازم هست. من باز انشالله تا فردا شب فکر بکنم ببینم مطالبی رو باز، اگر تصور میکنم که مباحث قرآنی مباحث خیلی شیرین و بیپایانی هست، انشالله شاید ادامه دادیم، شاید هم عبور بکنیم به یک بخش دیگری از فرمایشات حضرت در نامه 69 نهج البلاغه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. امام حسین سلام الله علیه جزء آخرین شهدایی که در راه خدا داد، شاید آخرین شهید قبل از خودشون باشه، عبدالله ابن حسنه. خیلی علاقه داشت امام حسین به این بچه های امام حسن. اصلا اینا تو دامن امام حسین بزرگ شده بوده، لذا اینا رو همراه خودش آورده بود کربلا. اینا رو آورده بود، هم قاسم رو آورده بود، هم عبدالله رو آورده بود، هم بچه های دیگر امام حسن و حسن مسنا رو، اونم پسر امام حسنه، اونم جنگ کرده، اونم جزء شهدا افتاده، همه اینا رو آورده بود. عبدالله اینطور از منابع استفاده میشه. امام حسن مجتبی وقتی سنه 50 به شهادت رسیده، یا این آزاده متولد نشده بوده هنوز، مادرش حمل داشته، و یا تازه متولد شده. یعنی این بچه ها، قاسم هم 3 ساله بوده پدرش شهید شده، اینا عمو رو دیدن، عمو رو پدر می دونستن و تو دامن عمو بزرگ شده، و اون محبت پدرانه امام حسین سلام الله علیه نسبت به این بچه ها شاید از بچه های خودش بیشتر بود. لذا این عبدالله معمولا تو خیمه زنا بود، چون بچه 10 ساله بود، 10 ساله 11 ساله بود. همه اصحاب شهید شدن، اهل بیت همه شهید شدن، و این آقازاده خب تا صبح عاشورا میدید عموا هستن، پسر عموا هستن، برادرا هستن. حالا یک وقت نگاه کردید که هیچ کسی دیگه نیست تو این خیمه، دوید از خیمه بیرون، آمد به طرف میدان. زمانی بود که دقیقاً امام حسین تو قتلگاه بود و از اسب آمده بودن پایین، تو قتلگاه نشسته بودن. از عبارت‌های ارباب مقاتل استفاده میشه. لحظه‌ای که امام حسین از اسب پایین آمدن، مردم کوفه و این سپاهیان احتراز داشتن که قاتل باشن. لذا عمر صد به هر کسی میگو برو کار رو انجام بده امتناع میکرد. اینا رو که عرض میکنم هست تو مقتل. تا یه شقیی مثل شمر و خولی و سنان و اینا پیدا شد. این آزاده از تو خیمه بیرون آمد، دید عموها نیستن، پسر عموها نیستن، اقوام نیستن، عمه هم نیست. نگاه کردید عمه بالای تل ایستاده. دوید به سمت میدان، دوید به سمت میدان. امام حسین وقتی آمد بالای تل، امام حسین بچه رو دید، صدا زد یا اختا احبسی، بچه رو نگه دار، نگذار بچه بیار. زینب نگاهش تو خیمه تو قتلگاه بود، بچه از پشت سر می دمید، برگشت دید یتیم برادر داره می تره. آغوششو باز کرد، عبدالله رو بگیره، به امر امام حسین فرمود احبسی، صدا زد ام جان والله لا افارق و امی. صدا زد ام به خدا از عموم جدا نمیشم. اینا چه اشتیاقی داشتن به امام حسین. زینب بی اختیار یتیم برادر را رها کرد. عبدالله دوان دوان آمد، امام حسین با همون بدن خونالود عبدالله رو تو آغوش کرد. بدن مجروح و سینه تیر خورده، یتیم برادر رو تو آغوش گرفت، صدا زد عزیزم چرا از خیمه بیرون آمدی؟ عزیزم چرا آمدی اینجا؟ نمی بینی مگر پیکان پران؟ همینطوری که عبدالله تو آغوش امام حسین بود، یکی از ستمگران بحر ابن کعب ظاهرن از بالای سر امام حسین نشسته بود، یه شمشیری حواله کرد. این بچه ندیده بود کسی بی احترامی به عموش بکنه. دست کوچکش آورد بالا، صدا زد یبن الخبیث اتقتل امی، تو میخوای عموی من رو به قتل برسونی؟ دست نازنینش رو سپر عمو قرار داد. اون نارضیم در غضب شد، شمشیر رو فرود آورد، دست عبدالله از بدن جدا شد، تو دامن امام حسین هی صدا می زد عمو جان، میان خون می غلطید. ابی عبدالله تسلیش می داد، می گو عزیزم قصه نخور، ان الله سیلحقک بآبایک الطاهرین، الان میری نزد پدرت، الان میری نزد جدت. همینطوری که این کودک رو تسلی میداد، یه مرتبه هر مله تیری به قلب عبدالله. که کودک جان بداد و بی محابام پرید از دست شه تا نزد بابام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بسمک العظیم العظم یا الله. خدایا همه مرزا مریض منظور سفارش شده لباس عافیت بپوشان، از برکات این لیالی ماه مبارک رمضان ما رو بی نصیب مگردان، نسل جوان ما رو از آسیب ها حفظ کن. خدایا قلم عفو تو بر جرائم اعمال ما بکش، این جمع رو حاجت روا کن، کشور ما، نظام ما، ملت ما، نوامیس ما، جوانان ما، علمای ما، مراجع ما، رهبر ما رو حفظ کن، ما رو عاقبت به خیر بفرما. این جمع رو، متعلقین و متعلقاتشون رو از حوادث بعد، امراض صعب العلاج، پیش آمدهای ناگوار محفوظ بدار. قلب امام زمان رو از ما راضی نگه دار. و اجل اللهم فی فرج مولانا.